سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدین به این مجله خبری. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. امور فنی این 30 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت دفاع حکومت طالبان از سقوط یک هلیکوپتر در ولایت سمنگان خبر میدهد. در اعلامیه این وزارت آمده که دو پیلوت در این رویداد کشته شدند. در ادامه آمده است که هلیکوپتر ساعت 9 صبح امروز از مزار شریف به هدف گزمه به سوی سمنگان پرواز کرده بود و در منطقه سیغانچی و ولسوالی خلم دچار حادثه شد. این هلیکوپتر با یک پایه برق برخورد کرده. وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد چگونگی این رخداد جزئیات بیشتر نداده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که طالبان منحلش کرده میگوید که افغانها در ایران با محدودیت‌های فزاینده روبرو‌اند. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران خواست که حکومت ایران را در راستای رعایت حقوق بشری مهاجران افغان پاسخگو قرار دهند. در اعلامیه این نهاد که در بیرون افغانستان فعالیت میکند نیز آمده که بنابر تصمیم تبعیض‌آمیز مقام‌های ایرانی، مهاجران افغان میتوانند تنها در کارهای شاقه اجازه اشتغال داشته باشند و از دسترسی به سایر امور کاری محدود میشوند. مقام‌های ایرانی درباره اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنوز چیزی نگفتند، اما پیش از این با تازگی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در مکالمه تلفنی با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت این تعداد زیاد مهاجران به گفته او نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. مقام‌های محلی طالبان در ولایت قندهار میگویند که یک دختر 22 ساله در ولسوالی اسپین بولدک دیروز خودکشی کرد. دفتر والی طالبان در قندهار در خبرنامه ادعا کرده که این دختر بیماری روانی داشت. دو هفته پیش هانان نیومن یک عضو پارلمان اروپا گفته بود که به دلیل افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان بسیاری از آنها اقدام به خودکشی می‌کنند. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب‌ها منع کردند و سپس پوانتون‌ها را نیز برای بانوان بستند. طالبان کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان را نیز ممنوع کردند. وزارت ارشاد حج اوقاف طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که نخستین پرواز انتقال زائران دیشب از میدان هوایی کابل انجام شد. وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 تن برای اشتراک در مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی افغانستان به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. رهبران گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان از چین خواستند که بر روسیه فشار آورد تا به تهاجمش در اوکراین پایان دهد و نیروهایش را از قلمرو آن کشور بیرون کند. آنها این خواست را در اعلامیه دیروز در حال مطرح کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در طیاره‌ای که توسط فرانسه فراهم شده بود به ژاپن رسید. زلنسکی با اعضای گروه 7 در ژاپن گفتگوهای دو جانبه را انجام داد و امروز در یک جلسه این گروه اشتراک میکند. او با نرندر مودی صدر اعظم هند نیز دیدار کرده. ایالات متحده آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا اعضای گروه 7 هستند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که جوانب درگیر جنگ در سودان درباره یک آتش بس 7 روزه که از دوشنبه نافذ خواهد شد توافق کردند. این وزارت در بیانیه دیروز گفت که هدف از آتش بس فراهم شدن زمینه برای رساندن کمک‌های بشری به مردم در سودان جنگ زده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییت گفته است که درباره آتش بس در سودان و میانجیگری ایالات متحده و عربستان سعودی در شهر جده توافق شده است. درگیری میان اردو به رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به رهبری محمد حمدان دوقلو در 15 ماه اپریل آغاز شد. این درگیری صدها کشته بر جای گذاشتند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چی پیام از سوی سران جی‌7 به طالبان داده شد؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
اشتراک کنندگان جی‌7 پیام بسیار روشن بر طالبان داشتند.
نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت مهاجران افغان در ایران.
از یک می پیش مرز استاد میکنه خیانسیلی هم میزنه، میگه افغانی های کسافت دیگه در خاک ما نبین.
به کیفیت بودن رستوران ها در مسیر شاره‌ها مسافران شکایت دارند. این سو دست فروشان میوه و ترکاری از طالبان انتقاد میکنند که آنها را در محل دور از مشتریان انتقال داده.
اینجا کفالت نیست و مال هم جنس قیمت است و خیلیش هم خراب میشه.
روسیه در بخموت اوکراین ادعای پیروزی کرده. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:37 دقیقه با وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. برنامه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی را همه حالا میبینید و با ما هستید. سپاسگزار هر یکتان. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان از ثبات وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها در اجلاسشان در ایروشیمای ژاپن با صدور اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که فوراً نقض حقوق بشری را متوقف کنند، بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بمانند و برای اشتراک در گفتگوی ملی به رهبری افغانها گامهای مهم بردارند. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید این همه مسئله داخلی افغانستان است و از جهانیان خواسته که در آن مداخله نکنند. بیشتر از حمید حکیمی بشنویم.
G7 در هیروشیمای ژاپن در نشست سه روزه‌شان در پیوند به وضعیت افغانستان می صحبت کردند. آنها گفتند که تهدید علیه ثبات، آرامی و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در اعلامیه مشترک هفت کشور صنعتی جهان که شب گذشته از سوی کاخ سفید به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پابند بمانند و به این اطمینان برسند که از خاک افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. در اعلامیه آمده است در این نشست رهبران G7 مخالفتشان را با نقض سیستماتیک حقوق بشری افغانها و ویژه حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان و دختران از سوی طالبان نشان دادند. در اعلامیه افزوده شده که از طالبان نخواهند تصامیم غیر قابل پذیرششان را پس بگیرند، به ویژه آنهایی که خلاف زنان و دخترانند. اشتراک افغانها در همه بخشهای زندگی عادی به گونه مساوی و امنادار و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات اساسی از دیگر خواسته‌های رهبران G7 از طالبان است. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان همچنان از طالبان خواستند که به منشور سازمان ملل متحد احترام قائل شوند و ماموریت این سازمان در افغانستان را تضمین کنند. طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان در بخش تحصیل و کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت ها و ممنوعیت های گسترده را وضع کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواسته های سران G7 می گوید این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و از جهانیان می خواهند که در آن مداخله نکنند. آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا شامل 7 کشور بزرگ صنعتی جهان هستند که سال گذشته نیز در نشستشان در جرمنی چنین خواستی از طالبان مطرح کرده بودند که به نقض گسترده حقوق بشری پایان دهند.
تشکر میکنم از حمید حکیمی بابت گزارش در مورد نشست سران جی 7 در هیروشیمای ژاپن. رهبران این کشورها در کنار مطرح شدن خواست همکاری‌های سیاسی از حکومت طالبان از آنان خواستند که به حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان ارج بگذارند. این سو طالبان گفتند که جهان در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکند. گفتگو کردم در این مورد با عزیز آریان فراگاه مسائل سیاسی و نخست ازش پرسیدم که پیام سران جی 7 و طالبان چی بوده؟
خب به گونه‌ای که آگاهی دارین نشست سران جی 7 برگزار شد. در پایان این نشست اشتراک کنندگان جی 7 پیام بسیار روشن بر طالبان داشتند و این بیشتر بر خواسته و نظم و نگرانی ها است که در کنفرانس دوحه که با ریاست دبیرکل سازمان ملل برگزار شده بود در واقع در پیوند با همون نگرانی ها بود. البته نگرانی ها در اونجا یک مقدار متفاوت بود، آنچه که مربوط به کشورهای همسایه و منطقه میشه بیشتر او را روی دولت تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر تاکید داشتند.
و خواست جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی از طالبان چی بوده میتواند باز هم عزیز آریانفر در مورد پاسخ میگوید.
کشورهای غربی بیشتر روی رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان، گشوده شدن درهای مکتبها و دانشگاه ها بروی بانوان و همچنان فراهم ساختن زمینه بر مشارکت در حیات سیاسی کشور. این بار یک بار دیگه سران جی 7 پیام روشن بر طالبان داشتند که این پیام در برندارنده کماکان رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و فراهم ساختن زمینه بر تشکیل یک دولت فراگیر که در او لایه های مختلف جامعه افغانستان در او اشتراک داشته باشند.
عزیز آریان فر آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 6:43 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد از وضعیت حقوق بشری مهاجران افغان در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران خواست تا حکومت این کشور را در راستای رعایت حقوق بشری مهاجران افغان پاسخگو قرار دهند. در همین حال وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 هفته گذشته 28 هزار تن از پناهجویان افغان از ایران اخراج شدند. بیشتر در این گزارش.
یک جوان افغان که اخیراً برای مدت در ایران زندانی بوده و 3 روز قبل به افغانستان برگشت داده شده میگوید با گرفتن مزد اندک در ایران مصروف انجام کارهای شاق بود. او که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود درباره داستان اخراجش از ایران به رادیو آزادی گفت:
یک سالون بزرگ داره که 1000-2000 نفر کلش یک جای دانمو جمع میندازه. میگه اصلا دیگه جای اکسیژن هم نیست. میگه تا که پول نداشته باشی نمیمونیم. از یک می پیش ما از استاد میکنه خانسیلی هم میزنه. میگه افغانی های کثافت دیگه در خاک ما نبین، خاک ما به شما ضرورت نداره و شما با ما آب نمیتین. خیلی ظلم شدن جمع میکنه.
پیش از این هم ویدیوهای منسوب به آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما مقام‌های ایرانی همواره این گونه ادعا را رد کردند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که در خارج از این کشور فعالیت دارد، نگرانی شدیدش را در پیوند با وضعیت حقوق بشری مهاجرین افغان در ایران بیان داشته و از حکومت ایران خواسته تا ارزش‌های حقوق بشری در این زمینه را رعایت کند. در اعلامیه این کمیسیون که از سوی طالبان لغو و اعلام شده آمده که اخیراً محدودیت‌های بیشتر بر مهاجرین افغان در ایران وضع شده، دسترسی به سایر امور بر آنان محدود شده و فقط می‌توانند کارهای شاقه را انجام دهند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
از نهادهای حقوق بشری داخل و خارج ایران می‌خواهیم تا برای رفع این تصمیم غیر حقوق بشری عدالت خواهی کنند و حکومت ایران را در راستای حقوق بشری مهاجرین پاسخگو قرار دهند.
از سوی دیگر، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی دو روز قبل از بیشتر شدن اعدام زندانیان افغان در ایران خبر داده گفت که در سال جاری میلادی حداقل 6 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در دو هفته گذشته 28,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت:
بعد از رسته و دو هفته که تقریبا
در این دو هفته اخیر 54,000 افغان مهاجر به کشور برگشتند که بیشتر آنها از ایران بوده. 28,000 افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شده و متبقی بر رضایت خود برگشتند.
زیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش ها درباره حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران پاسخ نداد، اما او پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با وزیر خارجه ایران درباره حل مشکلات مهاجرین صحبت کرده است. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از سال 2021 میلادی به این سو 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه رفتند. UNHCR تخمین زده که در سال 2022 حدود 485,000 افغان از ایران اخراج شدند. این در حال است که اخیراً تنش‌ها بر سر عقبه دریای هلمند میان حکومت ایران و طالبان بالا گرفته است. ایران خواستار تطبیق معاهده سال 1351 تقسیم آب است. طالبان هم گفتند که به این معاهده پابندند، اما ادعا کردند که به دلیل خشکسالی آب دریای هلمند کم شده است. اما حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به این اظهارات گفته که ملاک بود نبود آب باید توسط یک تیم فنی آنها مشخص شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار از شهروندان افغانستان که در مسیر شاهراهای بین ولایت‌ها سفر می‌کنند می‌گویند که بیشتر رستوران‌هایی که در مسیر شاهراها فعالیت می‌کنند از بهداشت خوب برخوردار نیستند. برخی از آنها تجربه سفرهای زمینیشان را با رادیو آزادی شریک کرده و گفتند که برخی مواقع با خوردن غذای این رستوران‌ها دچار مسمومیت شدند. در همین حال ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که برای بررسی و حل این مشکل در آینده برنامه دارد. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
بهشت باشنده ولایت فرا میگوید که هرچند مسیر سفرهای زمینی بهتر شده، اما صحی نبودن غذای بیشتر رستوران هایی که در مسیر شاهراها قرار دارند سفر زمینی را سخت‌تر می‌سازد. او میگوید که گاهی از فرا به کابل سفر میکند، اما در مسیر راه نه تنها که بیشتر رستوران ها غذاهای بهداشتی ارائه نمی‌کنند، بلکه فروشگاه و خدمات صحی نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
دلها زمل و نقل وضعیت خدای راحت تخلیزی و راضی، اما
از لحاظ حمل و نقل بهتر شده است. از لحاظ این که رستوران ها و هتل ها بتواند غذا و آب پاک ارائه کند، وضعیت بسیار خراب است و در مسیر برخی از ولایت ها اگر کدام رستوران خوب باشد بسیار قیمت می باشد که مردم نمی توانند به آنجا بروند. به همین دلیل مردم به رستوران های می روند که قیمت بسیار پایین است که متاسفانه کیفیت آن نیز پایین می آید.
واقعا تستمال می جاگه بودیم نو دلهاز بهداشین هم هیچ کیفیت و آن لری.
رعنا باشنده ولایت بلخ که سفرهای زمینی زیاد را در مسیر شهرهای شمال و جنوب غرب کشور داشته نیز روایت مشابهی دارد.
از لحاظ بهداشتی هم اصلا صحی نیست، کاملا اصلا دل آدم نمیشه که بشینه و غذا بخوره. ما خود ما که میشه به ایران رفتیم با خود غذایی بردیم برای که خود ما داخل موتر خورده باشیم، اینا یه رقم بودن. از لحاظ بهداشتی اصلا پاک نیستن، این نظافت اصلا مراعات نمی کنن. نه دل آدم میشه بخوره و مطمئنن اگه خوب خورده شوم باعث مریضی آدم میشه. تا که رسیدگی نشه این نان ای را اصلا قابل خوردن نیست.
رهنا می افزاید که به دلیل طولانی بودن راه به غذای بیشتر نیاز دارند، اما به دلیل حراس از مسموم شدن نمی توانند در هتل ها و رستوران های مسیر شوراها غذا بخورند. بلال احمد مظلومیار، آمر مسئولیت غذایی ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید که تاکنون بررسی‌های زیاده در قسمت نظافت رستوران‌های داخل شهرها داشتند و برای بررسی رستوران‌های مسیر شوراها نیز برنامه‌ای دارند.
در مورد شوراها با مسئولان موضوع را قبلا شریک کردیم که مشکلات آنجا هم حل شود.
انشاءالله تعالی تغییرات براش.
این در حال است که سفر مسیرهای زمینی بین ولایات تا 18 ساعت هم طول میکشد که در این مدت زمان مسافران نیاز دارند که چندین بار غذا صرف کنند. مسافران مسیر شاهراها بارها از موجودیت این گونه مشکلات و نبود خدمات صحی در مسیر شاهراها شکایت کردند، اما از زمان نظام جمهوری پیشین تا اکنون که طالبان حاکم هستند به نظر میرسد که این مشکلات حل نشده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت حالا 6:51 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روسیه در شهر بخموت اوکراین ادعای پیروزی کرده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و فرماندهان اوکراینی میگویند که درگیری در این شهر ادامه دارد. زلنسکی گفته که نیروهای روسی همه چیز را در بخموت تخریب کردند. درگیری بر سر تصرف این شهر طولانی ترین درگیری در جریان تهاجم غیر مواجه روسیه بر اوکراین به شمار می رود. ستار فروغ را همین اکنون با خود داریم با جزئیات بیشتر در این مورد. فروغ صاحب.
تشکر نعیمی صاحب. وزارت دفاع روسیه و گروه شبه نظامی واگنر وابسته به روسیه در بخمود ادعای پیروزی کردن و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در بیانیه این پیروزی را تبریک گفته. قماندانان اوکراینی در باره این اعلام روسیه عکس العمل نشان داده و فرمانده نیروهای زمینی اوکراین تاکید کرده که نظامیان این کشور سرگرم نبرد و مبارزه در بخمود هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در جریان سفر به ژاپن در پاسخ به این سوال که آیا بخمود در کنترل کیف است، از دست رفتن بخمود را ظاهرا تایید کرد، اما اداره مطبوعاتیش سپس گفت که اظهارات زلنسکی اشتباه برداشت شده. او پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری گفت که بخمود توسط روسیه اشغال نشده. گزارش های زد و نقیص درباره کنترل بخمود در حال است که نیروهای اوکراینی با پیروزی های دست یافتند و گفته میشه که بر اساس گزارش ها اوکراین با پیشروی های مخصوص در مناطق شمال و جنوب بخمود دست یافته و در این حال گزارش شده که اوکراین برای راه اندازی یک عملیات تهاجمی آمادگی میگیرد. انتظار میره که این عملیات در یک یا دو منطقه در 1000 کیلومتری خط اول جنگ راه اندازی شود. خط اول نبرد از منطقه لوهانسک در شمال شرق به دهنه دریای دنیپر در نزدیک خرسون در شمال غرب اوکراین گسترش یافته. روسیه در تلاش برای تصرف بخمود زیانهای زیادی را متحمل شده. این شهر نعیمی صاحب برای روسیه و اوکراین از اهمیت زیاد برخوردار است و قبلا بیش از 70,000 جمعیت داشت. بله.
از شما ستار فروغ را با خود داشتیم در مورد تحولات تازه در اوکراین در جریان تهاجم غیر مواجه روسیه جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
ساعت حالا 6:55 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از دست فروشان ترکاری و میوه در کابل میگویند بعد دلیل انتقال کراچی هایشان به مارکت های مشخص فروششان کاهش یافته. آنها از شورولی حکومت طالبان در کابل انتقاد میکنند که بدون در نظر گرفتن موقعیت مناسب آنها را به مارکت های منتقل کرده که دور از چشم مشتریان است. اما در عین حال شورولی حکومت طالبان در کابل میگوید این کار را برای نظم شهری انجام داده و به هیچ وجه آن را تغییر نخواهد داد. بیشتر در این گزارش.
یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه.
حسین میوه میفروشد. او میگوید شورولی حکومت طالبان در کابل آنان را به جای نامناسب منتقل کرده. مارکتی که به گفته حسین نه خریدار میوه آنجا میآید و نه هم محیط مناسب دارد.
نوعی کراسی ها را ارده در سرای کیرا بسته که دیگه. یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه. دیگه توجه نداره که یا چی میکنه و نمیکنه دیگه. فقط در سرای ارده دیگه. این سرای دیگه بیادر سل که نه کامکریت داره نه دیگه قدی نایو گیل بیادر سنگچه مردم دیگه نمیدر خرید ماری دید نیست دیگه.
رازق هم میگوید آخر روز به جای فایده است در کاری فروشی در مارکتی که شورولی حکومت طالبان در کابل بانان تعیین کرده تاوان نصیبش میشود. به گفته رازق آنان همچنان مکلفند از بابت جای کارشان هر ماه به حکومت طالبان کرایه بپردازند.
بدل اینجا مارکت نیکارست نیست از سوداست نیدیگر قیمتان بالاست. همیچی در غضب خدا گرفتار شده مانده. از مجبوری بدن اینجا اگر ترسانی مستاری میریم سودا مثلیم نیست مال ما خراب میشه نیست میشه بدر یکی به دکان میره تاوان روی تاوانه.
نعیم یکی دیگر از میوه فروشان کابل میگد مجبور است به دلیل نبود مشتری در محلی که شورولی حکومت طالبان برای کارانان تعیین کرده میوه ها را با قیمت بیشتر بفروشد و اما میگد با آن هم نمیتواند هزینه هایش را تامین کند. نعیم به رادیو آزادی گفت نانآور یک خانواده 5 نفری است و با کراچی کوچکی که دارد باید ماهانه 800 افغانی کرایه جایی را هم به شورولی حکومت طالبان بپردازد.
همین پروسه که شورولی را انداخته ما را آورد در اینجا که ما یک مارکت زده با اون عقیده خود ما بتوانیم به شهروند کمک کنیم اما نه برای ما واقعا یک معضل شده. معضل شی است که اینجا کس بلد نیست و این مال هم جنس قیمت است و خیلیش هم خراب میشه.
نعمت الله بارگزی سخنگوی شورولی حکومت طالبان در کابل اما هدف از منتقل کردن کراچی های دستفروشان به مارکت های مشخص را ایجاد نظم در سطح شهر عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت کرایه جای مطابق به موقعیت پرفروش، کمفروش و متوسط هر ناحیه تعیین می شود.
و در تمام شهر کابل فرق نمی کنه که اینا کدام پیشه دارند. در جای ها و سرای های شورولی کابل مشخص کردن و انتقال شدن و دامونی فعالیت میکنن و به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم که نظم شهری بر هم بخوره، خصوصا صنف ترکاری و میفروش ها که برشان یک مارکت مشخص تنظیم شده و اونا در مارکت فعالیت میکنن و هر کسی که نیاز داشته باشه انشاءالله با مارکت حضور به هم میرسونه.
گزارش بود در مورد شکایت شمار از دست فروشان میوه و همچنان ترکاری در بازارهای کابل. سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز و حالا هم در لحظات پایانی این مجله خبری رویدادهای ورزشی با زبی شهزاد.
مسابقات قهرمانی مویتای جهان با اشتراک ورزشکاران 102 کشور به میزبانی تایلند در حال برگزاری است که از افغانستان هم 3 ورزشکار در این رقابت‌ها اشتراک کردند: همایون رضایی، احمد شجاع جمال و همچنان سید روح الله موسوی. ورزشکارای افغانستان است که در برابر حریفانش در دور اول قرار است که رقابت داشته باشند. مسابقات آنان با حریفان از برزیل، همچنان قزاقستان و تایلند خواهد بود که هر کدامشان باید در برابر این حریفا در دور اول رقابت کنند و حریفان اگر بتانند هر کدامشان این ورزشکارا را ببره در حریفای دور دومشان پس از این رقابت ها مشخص خواهد شد. این رقابت ها تا 9 روز دیگه ادامه خواهد داشت و بزرگترین رویداد مویتای آماتور جهان به شمار میره. و دیگه ای که تیم پروان با بدست آوردن 14 امتیاز قهرمان مسابقات جام پیشکسوتان فدراسیون تکواندو افغانستان شد و تیم تخار دوم و تیم هدایت الله نظری در جایگاه سوم ایستاد و تیم میوان تانست که جایگاه چهارم را بدست بیاره. این رقابت ها بر 2 روز از طرف فدراسیون تکواندو افغانستان در مقر فدراسیون تکواندو با اشتراک 4 ولایت افغانستان برگزار شده بود که در پایان تیم پروان مقام قهرمانی را به دست آورد. هدف از برگزاری مسابقات گرامی داشت از پیشکسوتان تکواندوی افغانستان عنوان شده.